بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وقال في القواعد وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر. بحث ما در عقد السبي، آیا شرط صحت عقد بلوغ متعاقدینه؟ پس اگر متعاقدین بالغ نباشند عقد باطله یا نه شرط لزوم بلوغ متعاقدینه؟ پس اگر بالغ نباشند این عقد لازم نیست، نه اینکه صحیح نیست. متوقف بر اذن ولیه، اگر ولی اذن داد یا به اذن ولی این عقد رو خوند بیعی کرد، این عقد صحیحه. اما بدون اذن، بدون اجازه میشه باطل. به عبارت نخرا، عقد السبی در حکم عقد المجنونه که هیچ ارزش نداره، یا در حکم عقد الفضولیه که متوقف بر اجازه مالکه. یعنی شرط صحت یا شرط لزومه. یا به عبارت اخرى بیایم بگیم بلوغ سبب میشه استقلال در تأثیر داشته باشه. وقتی شرط بلوغ نیست، استقلال در تأثیر رو نفی میکنیم، نه تأثیر را. عقد السبی مستقل در تأثیر نیست، مثل عقد الفضولی، نه اینکه کاملا صفره، نه مقتضی هست، شرطش اذن الولیه. یه وقت بگیم مثلا این عقد هیچ اقتضا رو هم نداره، اذن الولی هم بهش ملحق بشه ارزش نداره، مثل عقد المجنونه، اون وقت این حرف رو میزنیم که عبارات بچه هیچ ارزش نداره، مصلوب العبارت هست، مثل مجنونه. یه وقت میگیم نه، مصلوب العباره نیست، عبارات سبی مستقل در تأثیر نیست. ادله چه آوردیم؟ مرحوم شیخ میگه از این ادله فهمیده نمیشه مصلوب العبارت است. نهایتش نفی استقلال فهمیده میشه. یعنی سبی مستقل در تأثیر نیست. محجوریتش به این شکله. در کتاب الحجر بعضی محجورین اصلا نفی اقتضای منظور اقتضا ندارن، مثل محجوریت دیوان مجنون. اما بعضی از محجورین مانع هست یا شرط نیاز داره، مقتضی هست، جزء العله هست، علت تامه نداره. مثلا صفی با اذن ولی میتونه تصرف کنه، یا مفلس ورشکسته با اذن ولی، اینجا با اذن غرما دیگه، طلبکارها میتونه تصرف کنه. آیا این صغیر در حکم مجنون هیچ مقتضی هم نیست، یا نه در حکم مجنون نیست، در حکم صفیه، در حکم مفلسه؟ اینطور مرحوم شیخ فرمودن از ادله این فهمیده نمیشه، مگر اجماع و شهرت رو ما زیاد برجسته کنیم. این اجماع و شهرت رو زیاد برجسته کنیم بشه مثلا ضعف دلالتی ادله رو تکمیل کرد، چون شهرت بر بطلان عقد سبی است ولو با اذن ولی هم باشه. و حتی چند نفری اجماع کردن که عقد سبی باطله ولو اذن ولی هم داشته باشه. مرحوم شیخ بعد برمیگرده میگه این اجماع هم زیاد اجماع نیست، انسان پاش وایسته، اجماع محکمی نیست. الان شواهدی میاره چه اجماعی محکمی نیست. به همین خاطر بعضی از فقها در کتابهای فقهیشون تردد داشتن که عقد السبی صحیح است با اذن ولی یا صحیح نیست، اشکال میکردن، نظر داشتن، معلوم اجماعی بون محکمی هم نیست. پس میموند فقط یه دلیل شهرت دستمون، اجماع نیست. اول میگفت الاجماع ول شهره هو الاجماع المحچی به شهره، آخرش شیخ به این نتیجه خواهد رسید که نه، شهرت اجماع رو به اونجا به عنوان معید بیار، شهرت دو تا اجماعی منقولم داشته باشی اونا چون ما میبینیم فقهایی نظر دیگری دادن، فقهایی به اطلاق بطلان عقد السبی فتوا ندادن، بعد شواهد رو بیاره که در متن این شواهد رو خواهیم خوند. خب میدونید که مرحوم شیخ اجتهادش دو مرحله ایه، اجتهاد بررسی ادله به شکل مستقل یکی یکی بررسی میکنه، بعد دوباره بازنگری میکنه به ادله. الان این چه عرض کردم خدمتتون، اجماع رو به هم زد، اجماع رو خراب کرد، گفت ما اجماع نمی بینیم. بعد میاد یه بازنگری دیگری هم میکنه، میگه انصاف این است که چرا اجماعی که از تذکره حکایت شده اجماست، اونو نمیشه مثلا خدشه کرد. مرحوم علامه هلی ادعای اجماع کرده و مرادش هم از اجماع، اجماع بر بطلان عقد سبی مطلق است، یعنی مرادش مسلوب العباره بودن افعال سبی است، عبارات سبی است. عبارات سبی، کلمات سبی ارزش نداره، حتی مقتضی هم نیست، مثل فضولی نیست، مثل مجنون دیوانه است. این اجماعی که در تذکره است اونو تبیین میکنه، چه وقتی رسیدیم به اون متن اونجا توضیح میدم خدمتتون. امروز درس ما این است آیا اجماعی که ادعا شده بر این که عقد السبی باطل مطلقا، مطلقا یعنی چه اولی اذن بده یا نه، یعنی عقد السبی کالمجنون، آیا این اجماع درسته یا نه. الان متون فقهی رو بخونیم. و قال فی القواعد، مرحوم علامه هلی در کتاب قواعد فرموده و فی صحت بیع الممیز، این که آیا سبی ممیز بیعش صحیحه یا نه به اذن ولی، بدون اذن ولی چه مسلم صحیح نیست، چون هرچه هم گفته اومده گفته اذن ولی باشه میشه تصحیح کرد، آیا صحیح یا صحیح نیست نظرون. نظر هست، نظر یعنی دو جنبه داره، دو وجه داره، چه مرحوم محقق ثانی در شرحش، در شرح این عبارت قواعد، میدونید چه قواعد الاحکام علامه هلی رو چند نفری شرح کردن که معروفترین شرح خود پسر علامه است، فخر المحققین. شرح دوم جامع المقاصد، همان محقق ثانی محقق چرچی شرح کرده. مفتاح الکرامه است، اینم شرح قواعده. و شرح کاشف الغطاس بر قواعد، اینا معروفن بر شرح، که از منابع خود مرحوم شیخ انصاری هم این شرح های قواعده. بل ان الفخر فی شرحی، فخر المحققین در شرح قواعد، فخر المحققین پسر علامه است، کتاب پدرش رو شرح کرده، حتی در زمان زنده بودن پدر شرح کرده قسمت هایی رو، چون این الان بخونید میبینید دعا میکنه بر اینکه مستدام باشه عمرش، اما در اواخر کتاب رحمه الله میفرماید، چه معلومه کتاب رو چه در اواخر مینوشت دیگه پدرش مرحوم شده. در شرحش اومده ان الاقوا الصحه، اقوا این است بی ممیز با اذن ولی صحیحه. پس اجماعی چنانی در کار نیست. استدلالم کرده، ما با استدلالاتش فعلا کار نداریم ها، ولی استدلالم کرده، مستدلن به ان العقد اذا وقع به اذن الولی، استدلال کرده به اینکه عقد وقتی با اذن ولی واقع شد، کان کمال و صدر عن، انگار از ولی صادر شده. خب ولی چه مشکل نداره، بهش صحیح میشه. میگه اگر با اذن الولی بچه ممیز عقد بخونه، انگار با از ولی صادر شده این عقد، پس میشه صحیح. شیخ انصاری میگه من این عبارت رو در کتاب فخر المحققین پیدا نکردم. این عن الفخر هم معناش اینه دیگه. میدونید چه؟ شیخ اگر یه منبعی رو خودش داشته باشه، اون وقت میگه فی، یعنی مثلا فل خلاف، فل مبسوط، یعنی خودم خلاف رو دیدم، مبسوط رو دیدم. عن الخلاف، عن المبسوط، یعنی از یه کتاب دیگری این متن خلاف رو پیدا کردم، متن مبسوط رو پیدا کردم، اون وقت عن میگه. عن فخر، یعنی من خودم به کتاب فخر اینو پیدا نکردم. در حاشیه این کتابی که چاپ شده در اینجا اومده، اینو محقق تستری در مقابس الانوار حکایت کرده، اما اونی که در ایزاه الفواید الان هست این نیست، بلکه برعکسشه. اومده اول اقوا عدم الصحه، لاچن اینجا اومده ان الاقوا الصحه. در هر حال شیخ چون خودش کتاب در کتاب ایزاه الفواید، یعنی همان کتاب فخر المحققین، پیدا نکرده، میگه ولکن لم اجتوفی، من این متن رو در این کتاب فخر پیدا نکردم، در این شر فیه، یعنی فی شر. در هر حال اینو آورد، ما به نظران علامه هلی کار داریم. نظران یعنی دو وجه داره، چه خود محقق ثانی، محقق ثانی یعنی محقق چرچی، چه جامع المقاصد نوشته. این در شرح قواعد، یعنی یه شرح دوم دیگه اومده، که این نظر ناشی از این است، آیا بلوغ شرط اعتبار صیغه است یا نه؟ اذن ولی به منزله صیغه من الولیه، یعنی ممکنه همین استدلالی که فخر المحققین کرده، ایشون به عنوان وجه دوم، وجه اولی نسه بلوغ شرط صحت عقده، وجه دومی نسه نه، اذن ولی جای به منزله این است، انگار ولی خودش این عقد خونده. پس نظرون یعنی دو وجه داره. خب فقیه دوم و گواه و المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی، گواه و زمینش به صحت برمیگردد. صحت عقد ممیز را وقتی با اذن ولی است، محقق اردبیلی تقویت کرده، گفته الاقوا این است، این نوع عقدها صحیحه. علاماها چی ان؟ بر اون اساسی که حکایت شده. خب و یظهر من التذکره، از خود تذکره علامه هلی ما کتابو بررسی کنیم، میبینیم که انگار اجماع نیست، یعنی اجماعی ما نمیفهمیم از کتاب تذکره. متنو بخونیم از کجاش اجماع نمیفهمه. یظهر من التذکره عدم و ثبوت الاجماع عنده، یعنی نزد علامه هلی اجماعی در کار نیست، اجماعی ثابت نشده. حیث قال، متن علامه اینه، هل یصح بیع الممیز و شراؤه، آیا خرید و فروش ممیز صحیحه؟ میگه الوجه عندی انه لا یصح، اونی که وجیهه، دلیل داره نزد من، این اصلا صحیح نیست. خب از کجا این اجماع رد میشه؟ میگه اگر اجماع بود میگفت الوجه عندنا، متکلم مع الغیر می آورد. این که گفت الوجه عندی، این نشون میده که اجماعی در کار نبوده. این توضیح رو ها حاشیه شهیدی داده. هدایت الطالب چیز اندنا نبود، اندی همون حرفیسیه یظهر من التذکره. خب کتاب دیگر واختار فی التحریر، این تحریر مال علامه حلی است. علامه حلی کتاب های فقهی زیادی داره، تحریر الاحکام، قواعد الاحکام، بعدش ارشاد الاذهان، بعدش مختلف الشیعه، تبصرة المتعلمین، اینا همشون مربوط به تذکرة الفقها، اینا علامه حلی نمیشته. و اختار فی التحریر صحت و بیع السبی، این چه بیع السبی صحیحه، فی مقام اختبار رشته، در اون زمانی که بخواییم رشدش رو امتحان کنیم، میدونی که وقتی یتیمه اموالش رو ولیش نجه میداره برای یتیم، به خود یتیم اموال رو تحویل نمیدن مگر بالغ بشه و راشد بشه، برای امتحان رشدش بهش پول میدن، برو تجارت کن، یه چیزی بخر بفروش، در اینجا نظارت میکنن که آیا سفیهانه تجارت کرد، فریب دادن یا نه مثل اوغلا تجارت کرد، با این اختبار میکنن، امتحان میکنن. ایشون فرموده خب اختبارم نزدیک به بلوغه، یعنی ممکنه طرف بالغ نشده، اختبار میکنن تا رشدش و وقتی بالغ شد بلوغش بهش اموالش رو تحویل بدن. ایشون فرموده بیع سبی در زمانی که رشدش رو امتحان میکنیم صحیحه. خب بس معلومه اینجا چون با اذن اومد آخه، ولیش اذن داده برو بفروش بخر، همراه با اذنه، ایشون میگه ایب نداره، ولو هنوز بالغم نشده باشد بیع صحیحه. پس اجماعمون محکمی نداریم که عقد و سبی باطلون. محقق ثانی یه حرفی زده، این دیگه خیلی مسئله رو واضحتر و روشنتر تبیین میکنه که اجماعی در کار نیست. میشه ببینید این چه عقد و سبی باطل یا صحیحه مبتنی به یه مسئله دیگریست. آیا اقوال و افعال سبی شرعیه یا مشرعی نیست؟ مشروعیت و اقوال سبی، مشروعیت و افعال سبی. اگر قبول کنیم اقوال سبی، افعال سبی مشروعه، منظور از مشروع یعنی وقتی اقرار کرد اقرارش ارزش داره، وقتی نماز خون نمازش ارزش داره، صحت الاقرار، صحت الصلات، وقتی مثلا صدقه داد صدقهش ارزش داره، افعال السبی، اقوال السبی مشروعیت داره به این معنا. یا بگیم نه هیچ مشروعیتی نداره، اگر نمازم خوند نمازش تمرینیه، اگر کار اقرار کرد اقرارش بی ارزشه چون هیچ مشروعیتی نداره. مبتنی بر اینه، هر کدام از این دو نظریه رو انتخاب کنیم اون موقع میتونیم در این بحث عقد و سبی باطل و نیاسیون فتوا بدیم. پس این بحث مترتب بر اون بحثه. خب اگر ما این گونه سخن بگوییم یعنی اجماعی در کار نیست، مسئله مبناییه. فقیهی اقوال و سبی رو مشروع بدونه میگه عقد و سبی صحیحون، فقیهی اقوال و سبی رو مشروع ندونه میگه عقد و سبی باطل. این واضح تر دیگه میخواد بگه مبناییه، از اجماعی در کار نیست. البته این حرف درسته واقعا مبتنی بر این یا نه بعدا بررسی میکنیم، لکن ما فعلا نمیخواییم کلمات رو یکی یکی بررسی کنیم. از این فهمیده میشه چه محقق ثانی لااقل اجماع بر بطلان عقد و سبی رو نفهمیده، یعنی اجماعی در فکر نیست چه ایشون بیاد مطرح کنه، مسئله رو روی اجماع نبرده، روی مبنایی برده. و ذکر المحقق ثانی انه لا یبود، محقق ثانی فرموده بعید نیست مسئله مبتنی بشه، منظور از مسئله یعنی بطلان عقد السبی، صحت و عقد السبی، الا ان افعال السبی و اقواله شرعیت ام لا، این حرفهای سبی، کارهای سبی، اقرار میکنه یا حرفی کاری میکنه، مثلا میره حیازت میکنه، آیا اینا شرعی است؟ مشروعیت داره یادم. ثم حکمه به انها غیر شرعیه، سپس خودش گفته که به نظر من شرعی نیست. چون به نظر من شرعی نیست پس عقد الصبی هم باطل میشه. و ان الاصح بطلان العقد، نگفته ان الاجماع، گفته مبنای من، بله طبق مبنای من میشه باطل. و ان المختلف، مختلف و شیعه بازم یکی از کتاب های علامه هلی است. از این نقل شده انهو حکافی باب المزارعه عن الغازی، علامه هلی در باب مزارعه مختلف و شیعه از غازی ابن براج نقل کرده کلامن، یک جمله رو نقل کرده در باب المزارعه، یدل علی صحت بیع السبی، چون جمله نشون میده که غازی ابن براج میخواست بگه که بیع السبی صحیحه، پس اجماعی در کار نیست. پس زیادم نمیشه اینجا تأکید کرد اجماع و شهرت. فالمسئله لا تخلو عن اشکال، پس مسئله زیادم خالی از اشکال نیست. ولو فتوا بدهیم به بطلان، لاتن علا اشکالنه، خالی از اشکال نیست. و این اتنب بعض المعاصرین، ولو بعض المعاصرین به شکل طولانی و افراطی توضیح دادن که حتی الحقه بالبدیهیات فی ظاهر کلامی، حتی آورده انگار بدیهی بطلان عقد سبی، اونقدر اتناب یعنی مباحث رو طولانی بررسی کرده که انگار فقها اجماع دارن بر عقد السبی، حتی گفته بدیهیه در فقه شیعه که عقد السبی باطله. ولو این گونه است، لاکن یه مقدار با دقت میبینیم نه، این با این بدیهیه هم نیست، خیلی هم اینطوری نمیشه روش تحکید چرچه بدیهیه بطلانه، خالی از اشکال نیست. بعد شیخ میگه چه بله انصافی نسه، بعضی اجماعات اینو میرسانه، این بازنجریه. میگه ببینید تذکره از کتابهای علامه حلی در اول بحث، همون که درس رو شروع کردیم، عن تذکره آوردیم در صفحه 275، اون متن تذکره بود که ان الصغیر محجور علیه به نص و الاجماع، صغیر محجوره، هم نص داریم بر محجوریتش هم اجماع داریم. خب این محجوریت صغیر اجماع داریم یعنی چه؟ میگه ببینید درسته تا اینجا مبهمه، نمیدونیم محجوریتش معناش یعنی مثل مفلس محجوره یا مثل مجنون محجوره، هر دو محجورن دیگه، ولیکن یکی مسلوب العبارت هست یکی مانع هست، یا به عبارت اخرى مثلا محجوریت مجنون اصلا مقتضی نداره، محجوریت صفی همراه با شرط تأثیر داره، بدون شرط محجوره، با اذن ولی از محجوریت خارج میشه. ما نمیدونیم این محجورون علیه تذکره یعنی محجورون علیهی مثل صفی یا محجورون علیهی مثل مجنون، میگه نه میدونیم. تا اینجا اگر بود مبهم بود، دقت کنید شیخ انصاری متن پژوهی رو هم به ما یاد میده که متن فقها رو چجور معنا کنیم، میگه تا اینجا بود مبهم بود، اما بعدش مثالهایی که زده نشون میده منظورش چیه. یکی از اون مثالها احرامه، میگه چه استثناء شده، یه موردش از این اجماع از این نص استثناء شده، یه موردش احرام. خب احرامی که استثناء شده کدوم احرامه؟ صبی احرامش استثناء شده، احرام مع الاذن، احرام بدون اذن چه نیست، احرام مع الاذن استثناء شده. پس معلومه در مستثنا من حتی مع الاذن هم باطله داخله که اینو استثناء کرده، و الا اگر مع الاذن داخل نبود این استثناء معنا نداشت. خب میفرماید فل انصاف ان الحجه فی المساله، انصاف این است، یه بازنجری دیگری هم بکنیم انصاف این است، حجت در این مسئله، منظور از در این مسئله یعنی عقد السبی، هی شهرت المحققه، شهرتی است من خودم تحقیق کردم، این مسلمه دیگه بین فقها ها مشهور بطلان عقد السبی، و الاجماع المحجی عن التذکره، یکی همون اجماعی که از تذکره حکایت شده. خب اجماع تذکره مبهم، آخه آیا عقد السبی مطلقا باطله حتی مع اذن الولی، یا نه عقد السبی مطلقا باطل نیست، عقد السبی زمانی که اذن الولی نباشته باشه، یعنی استقلال در تأثیر نداره خودمشه. میگه بناءً، دقت کنید یک شاهد میاره چه اون احتمال اول درسته یعنی مطلقا باطله، بناءً علی ان استثناء الاحرام، بنابر این چه احرام رو استثناء کرد، متن تذکر رو یه بارم بخونید، اومده در اینجاها عیب نداره، کار سبی اشکال نداره، یکی هم احرامه، خب این مسلم احرام معلعزد اشکال نداره، پس معلومه این استثناء چه چرده، ظهور استثناء هم در استثناء متصله، پس معلومه این در مستثنامن داخل بوده، احرام معلعزن هم باطل بوده چون اومده استثناء کرده، پس مراد علامه از این که باطله بالاجماع حتی معلعزنهاش هم باطله، به همین خاطر احرام و استثناء کرده، مسلم احرام معلعزن استثناء شده. بنا ان لا ان استثناء الاحرام، بنابر این چه این احرام رو چه استثناء کرده، الذي لا يجوز الا باذن الولي، این احرامی که به اذن ولی جایزه، پس استثناء چه کرده، پس معلوم اگر استثناء نمی کرد این احرام به اذنم باطل بود، پس معلومه حرفش با اذن هم هست، یعنی میخواد بگه چه عقد با اذنم باطله چون فقط استثناء احرامه. شاهد نلا ان مراده بالحجر، شاهد هست چه مراد علامه از این چه صغیر محجوره، محجوریتش ما یشمل سلب العبارت، یعنی مطلقا محجوره، مسلوب العبارت هم هست، لا نفی الاستقلال فی التصرف، نه این چه میخواد بگه سبی مستقل در تأثیر نیست، مستقل در تصرف نیست، نه این استثناء نشون میده چه در احرام با اذن استثناء شد، خب پس معلوم اگر اینو نمی آورد حتی احرام مع الاذن هم باطل بود. و چزا اجماع الغنیه، همچنین از اجماع غنیه در ابن زهره چه فرمود بنا، خب اینو چجور تبیین میکنی آقای شیخ، بیجه ببینید بعد از اجماع ایشون یه عبارتی آورده رفع القلم، این استدلال بعد الاجماع به این عبارت رفع القلم معلومه میخواد بگه این دوتا دلیل در کنار همن، خب رفع القلم رو برای چی میآورن؟ رفع القلم رو برای مسلوب العباره میآورن، درسته ما قبول نکردیم ولی برای این میآورن، خب رفع القلم یعنی سبی مسلوب العباره است، پس معلومه اجماعش اینم هست، این اجماع این دو تا دلیل در کنار هم آوردن معناش اینه. بنا ان لا ان استدلاله بعد الاجماع، بنابر این چه استدلال سید یعنی ابن زهره بعد از اجماع به حدیث رفع قلم، استدلالش به این دلیل الا شمول معقد الاجماع للبيع باذن الولی، دلیل بر این است این معقد اجماع یعنی کانون اجماع بیع به اذن ولی رو هم شامله، بیع به اذن ولی هم باطله، یعنی اجماع داریم و رفع القلم داریم، این رفع القلم قرینه است بر این که اون هرچی رفع القلم اونو یدلو اجماع هم بر او یدلو. لیس المراد نفی صحت البیع المتعقب بالاجازه، مرحوم سید ابن زهره نمیخواد بده چه بیعی که بعدش اجازه میاد این بی باطله. یک نکته ای بگم، ببینید در بحث بیع فضولی بعضی ها میگن بیع فضولی باطله، یعنی باید با اذن معامله بکنه، فرد معزون باشه از ابتدا معامله کنه بعد مالک بیاد اجازه بده، اجازه مالک نه بیع رو صحیح نمیکنه. البته این خلاف مشهوره، لاکن مثل ابن زهره اینو قائله، ابن زهره بیع فضولی رو باطل میدونه. خب فردی میخواد بیاد بگه چه آقا مراد ابن زهره اینجا عقد و سبیعی که بعدن اجازه میاد مراد باطله، یعنی عقد و سبیعی که فضولی باطله، چون ولی باید قبلن اذن بده بعدن اجازه بده باطله، چون فضولی باطله نه چون عقد و سبی مطلقا باطله. ما گفتیم رفع القلم نشون میده چه عقد و سبی مطلقا باطله، همراه اجماع این آورده، یعنی چه با اذن ولی چه بعدن اجازت الولی باطله. میگه نه شاید معنایش همون نظرش باشه چه در بیع فضولی میخواد بجه، میخواد بجه چه سبی مل اجازه باطله چون فضولیه، فضولی رو ما باطل میدونیم. میگه نه مراد نیست، ولیس المراد نفی و صحت البیع المتعقب بالاجازه، مراد سید نیست بخواد بیاد بجه چه بیعی که بعدش اجازه میاد باطله، چون من بیع فضولی رو باطل میدونم. نه مرادش در اینجا این نیست، حتی یقال، حتی بیاییم بگیم چه ان الاجازه عند السید غیر مجدیتن، چون اجازه در نزد سید ابن زهره فایده ای نداره در تصحیح مطلق العقد. منظور از مطلق العقد یعنی چه عقد و سبی چه عقد بالغ. خلاصه اجازه فضولی اعم از این که عقد رو بالغ بخونه صحیح بخونه این نه نمیشه، عقدی که صادر از غیر مستقله. منظور از غیر مستقل یعنی سبی و بالغ غیر مالک، کسی که وکالت نداره اینم غیر مستقل فضولیه، سبی هم غیر مستقل، اجازه بعدی به درد نمیخوره. سید میخواد اینو بجه، کاری نداره، یعنی اگر اینو قائل بشیم یعنی نمیتونیم از عبارت سید اینو استفاده کنیم که اول ولی اذن داده برو معامله کنیم باطله، بعدم ولی بیاد اجازه بده بله باطله، چون عقد فضولی رو اصلا کلا باطل میدونه. ولو کان غیر مصلوب العباره، ولو ممکنه عبارتش ارزش داشته باشه مثل بایع فضولی، یعنی سید ابن زهره سبی رو مثل بایع فضولی میدونه، میگه نه از این عبارت این فهمیده نمیشه، این احتمال هست، ولیکن چون اجماع رو همراه رفع القلم آورده این رفع القلم نشون میده چه نه اذن هم ابتداعا بده بازم عقد السبی باطلون، نه اینکه اجازه بعدی سبب میشه عقد السبی باطلون، نه از باب اینکه سبیه، از باب اینکه فضولی راستا کلا باطل میدونه، این نفهمیده نمیشه. امروز این دوتا متن و شیخ خیلی توضیح برای ما داد، برای ما یاد داد چه متون فکر را با دقت نگاه کنیم چه مراد فقها از اون جملات چیه. دو تا اجماع رو توضیح داد، اجماع در تذکره، یعنی ایشون استظهاری چی کرد، اجماع در تذکره یعنی مصلوب العباره بودن سبی، اجماع در کلمات ابن زهره یعنی مصلوب العباره بودن سبی. با اون قرائن چی گفت؟ بله احتمالات دیگر هم آورد، اما گفت نه اون قرائن نشون میده مراد علامه در تذکره سید ابن زهره در غنیه مرادش اینه. خب و یعید الاجماعین ما تقدم عن کنز العرفان، اون دوتا اجماع رو تایید میکنه، اون اجماعی هم که از کنز العرفان برداشت کردیم، چون در کنز العرفان عبارتی بود، میگفت این عبارت نشون میده اجماع الی اصحابنا، نسبت داده بود اصحابنا، اصحابنا یعنی فقهای با یعنی اجماع. اینم مؤیده. چرا مؤیده؟ چون اصحابنا به شهرت هم میشه گفت اصحابنا، لاچن این به همین خاطر نمیگیم یدلو، میگیم یعیدو. نعم، میگه بله. ببینید بعضی از فقها اینجا این نعم استدراج از فل انصافه. اول گفت انصاف این است، این اجماع یه مقدار اجماع محکمیه، اول میگفت محکم نیست، میگیم نه این اجماع یعنی اجماع لا بطلان عقد السبیل. با این نعم اجماع رو خراب میکنه دوباره. کتاب شیخ کتاب فقیه پروره، فراز و نشیب داره دیگه. ببین تا یه مرحله اجماع رو خراب کرد، مرحله دوم اجماع رو درست کرد، الان در مرحله سوم بازم اجماع رو خراب میکنه. نعم نعم استدراج از الانصافه. لگائل نن یقول، یه کسی ممکنه بیاد با آزاداندیشی دوباره بازنجری کنه، مرحله سوم بازنجری، بیاد بگه آقا چند تا از این بزرگان مسئله رو مبنایی کردن، گفتن مبتنیست برای این که ما افعال و سبیر رو مشروع بدانیم یا نه، پس اگر اجماع باشه دیگه مبنایی بحث نمی کنن، میگن اجماست. انما عرفت من المحقق والعلامه و ولده و القاضی و غیرهم، اینهایی که از اینها شما شناختی، محقق هلی، علامه هلی، ولده یعنی فخر المحققین، قاضی ابن براج، غیر اینها، خصوصا المحقق الثانی، خصوصا کتاب جامع المقاصد که اینجا هم آورد ذکر المحقق الثانی، الذی بنى المساله علی شرعیه افعال السبی، این محقق ثانی چه مسئله رو مبتنی کرده استان بر اینکه آیا افعال السبی مشروع یا نه. از این کلمات، البته این اون یکی ها مبتنی نکرده بودن، ولیکن از کلمات اون یکی ها این فهمیده می شد چه اجماعی در کار نیست، یدل علی عدم تحقق الاجماع. پس اینم مرحله سوم. پس و کیف کان، چه این اجماع رو خراب کنیم چه اجماع رو درست کنیم، یه دلیل دستمون مونده، فالعمل علی المشهور. پس امروز درس ما بررسی اجماع در کلمات فقها بود. مرحله اول اجماعی در کار نیست، بعضی عبارتهای فقها رو آوردیم، حتی عبارت محقق ثانی دیگه از همه شفافتر بود که مبنایی اصلا اجماعی در کار نیست. مرحله دوم دفاع از اجماع، مرحله سوم باز برمیگردیم به اون مرحله اولمون که نه این کلمات بزرگان نشون میده که اجماعی در کار نیست. پس اگر میخوایی بگی عقد السبی باطلون، فقط بگو شهرت، نگو اجماع. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.